مقصد خودش را میگن در ویده محکم هم با چش ابراهیم دیگرش هم خونشون در گشته سه میگن پول نداریم به تیمتون.
در دست جبردیده ها فقط رسید یا سندی پرداخت مبلغ است. آنها میگویند در اول باور داشتند که این شرکت آنها را به بریتانیا میبرد. جاوید صفالوف ساکنی نویه یوان یکی از جبردیده های دیگر گفت
میریم فقط وعده میتیان که میشه تمام دیگر گوه اونگا پشم نیست سو خیلی ضرر دیدگیم همون قرض گریدگیم های بانک یا های دیگه آدمون.
همصوبتان ما تاکید نمودند که مثل آنها حدودی 300 نفر جبردیده هایند که با وعده سفر به بریتانیای کبیر به شرکت دور استقلال پول دادند. مهیا نازیموا که فعلا در بریتانیا است از طریق شبکه های اجتماعی به ساکنان راه های قانونی و درست مهاجرت به این کشور را توصیه می دهد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
پیش از همه از هموطنان عزیز خواهش می کردم که آنها ملکه تحلیل کردن خود رو با کار دارورند. یعنی که کوشش کنند که هر گونه اعلان یا هر گونه اطلاعاتی که به دست میارند از غلبری تحلیل گذارونند. برای اون که هر چیزی که شرکت های چی داخلی چی خارجی برای کار با اروپا و با امریکا و بریتانیا کبیر وعده میدهند پیش از همه هموطنان ما رو جلب میکند معاشی خوب.
بعضی جبردیده ها طلب دارند که ابراهیم احمدوف رهبر شرکت دور استقلال قبل از محکوم به زندان شدنش نخست مبلغ آنها را برگرداند. حقوق شناس بختیار نصرالایف میگوید طبق قانون ضرر جبردیده ها از سوی شرکت باید جبران کرده شود. روز 6 می خبرنگاران رادیوی آزادی به دفتر این شرکت در دوشنبه رفتند ولی در آن محکم بود. تماس و تلاش های ما برای معلوم نمودن موقع مسئولین شرکت در رابطه با این قضیه بی نتیجه ماند. قبلا نیز در تاجیکستان افرادی متهم در قلابی بازداشت شده بودند که با وعده تشکیل مهاجرت به خارج کشور از جمله دولت‌های غربی از شهروندان مبلغ می‌گرفتند. مشکلی پیدا نمودن جای کار مناسب باعث شده است که سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه با مهاجرت مهنتی روند. مقامات تاجیکستان می‌خواهند پایبندی‌اش را در این سمت از روسیه کاهش دهد.
بعضی از ناحیه‌های ولایت بدخشانی افغانستان از جمله درائم و ارگو روزهای اخیر شاهد اعتراضها علیه حکومت طالبان بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منبعهای محلی در دهه دندچشمه ناحیه ارگو به رادیوی آزادی گفتند مردم در مراسم دفن عبدالباسط جوان 23 ساله که در اعتراضهای روز شنبه در این ناحیه کشته شده بود خواسته هایشان را در میان گذاشتند. به قول شمس‌الدین مبارز از فعالان امور جوانان ناحیه ارگوی بدخشان مجازات عاملان قتل این جوان با کار گرفتن نیروهای محلی برای از بین بردن کیزارهای کوکنار و رفتار خوب با مردم از خواسته های مهمی آنهاست. اگر تریاک را از بین میبرند مردم حاضر هستند که همکاری کنند اما به خشونت. باید افرادی که تریاک را از بین میبرند از مردم بدخشان باشند. طلب مردم همین است، افزود او. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه در شبکه ایکس اعتراضها و تلاشهای اخیر را در ناحیه درائم و ارگوی ولایت بدخشان به محو کیزارهای کوکنار ربط داد و ادعا کرد که بعضی از قانون شکنها به طرف کارمندان مبارزه با کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم کردند. در این اعلامیه آمده است یک گروه کاری با رهبری قاری فصیح الدین سردار ستاد نیروهای مسلح حکومت طالبان برای بررسی این حادثه تشکیل شده است. در همین حال یک منبع محلی دیگر از ناحیه دراهیم که نخواست نامش آشکار شود روز یک شنبه به رادیوی آزادی گفته است تا کنون گفتگوی صورت نگرفته است. دیروز مردم با هیئت هایی که رفته بودند برخورد خوب نکردند و با سنگ و چوب زدند. منابع در ناحیه دراهیم میگویند روز یکشنبه مردم به نوشتن قدنامه خواسته هایشان را بیان کردند. یکی از ساکنان دراهیم که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت مردم از حکومت میخواهند که صدای آنها شنیده شود و قناعت حاصل گردد چون آنها بسیار دیکتاتورانه عمل میکنند، به مشورت و اجازه مردم کار را انجام میدهند. از سوی دیگر یک نوار صوتی منصوب به قاری فصیح الدین رئیس هیئت فرستاده شده حکومت طالبان برای بررسی اعتراضهای اخیر بدخشان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن خطاب مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با برخورد جدی‌تر روبرو خواهند شد. در همین حال اعتراض‌ها در دو ناحیه بدخشان واکنش‌های را در پی داشته است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با رهبری صلاح الدین ربانی، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیل و نماینده پیشین پارلمان فوزیه کوفی و نیز جنبش و حزب‌های دیگر از این اعتراض‌های مردمی در بدخشان پشتیبانی کردند. آنها در اعلامیه‌های خود از برخورد افراد طالبان با اعتراضگران انتقاد کردند. با گفته مقامات حکومت طالبان، این اعتراض‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که نیروهای آنها به هدف از بین بردن کیزارهای کوکنار وارد زمین‌های ساکنان دیهه قلق ناحیه دراهیم شدند و با مقاومت مردمی روبرو گشتند. در نتیجه درگیری روز جمعه یک دهقان کشته و سه اعتراضگر زخمی شدند.
روز دویومی مذاکرات آتشباز در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتشباز در غزه و رهایی گروگان‌ها را بحث می‌کنند. من میرزا نبی خلیل‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. آژانس فرانس 24 روز پنجم می خبر داده است که رهبران این گروه فلسطینی پای فشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی می پذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرد که برای وزیر رهایی گروگان‌ها 40 روز آتش‌بس اعلان می‌کنند، اجازه می‌دهد که ساکنان به شمال غزه برگردند. قسمی از محبوسان فلسطین را از زندانش رها می‌کند و نیروهاش را از دالانی که جنوب و شمال غزه را از هم جدا می‌کند بیرون می‌برد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش‌بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیل این منطقه را ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش‌بس می‌جنگد. بنیامین نتانیاهو روز پنجم می بار دیگر تکرار کرد که تا حماس نابود نشود و گروگان‌ها رها نگردند آتش‌بس دائمی در غزه نخواهد شد. اسرائیل از حماس می خواهد که 130 گروگان را رها کند ولی کفالت آتش بس دائمی را نمی دهد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد اسرائیل به حماس در مورد آتش بس را سخاوتمندی فوق‌العاده نامیده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر شرطهایش را حماس برای آتش بس نپذیرد بر رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه حمله می کند. سازمان ملل متحد و آمریکا از اسرائیل خواستند به رفح حمله نکند چون آدمان زیادی بیگناه کشته خواهند شد. رفح در مرز مصر جایگیر است و هزاران فلسطینی آنجا پناه یافتند. اسرائیل پیشنهادهایش را به حماس از طریق مصر و قطر میرساند و با این گروه هیچ رابطه مستقیم ندارد. حالا در قاهره پایتخت مصر نمایندگان حماس و کشورهای میانه رو مذاکرات برای آتش بس در غزه را دوام میدهند. در حالی که گفتگو برای آتش بس در قاهره ادامه دارد، اسرائیل حمله به غزه را با وجود انتقادهای بین الملل قطع نکرده است. بر اثر حمله های اسرائیل در غزه بیش از 34 هزار نفر کشته و زیاد از 78 هزار نفر مجروح شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان بودند. حماس روز هفتم اکتبر سال گذشته به منطقه تحت نظارت اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل برای محو حماس به غزه حمله کرد. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای قتل زنان و کودکان سخت تنقید می کنند. سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل اهالی غزه را در گرسنگی نگه می دارد و در این منطقه مردم از نرسیدن آب و غذا اذیت می کشند. کشور آفریقای جنوبی از اسرائیل برای نسل کشی به دادگاه بین المللی لاها شکایت کرده بود. اسرائیل می گوید از حق خود حمایت می کند.
به نظر نظر شما زن میتواند کوهکن باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی، سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیلیات گرفتگیم جه کرده امخته شدگیم.
زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شیوه آسان، حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی‌اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزه میام برای
هر روزه
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستان تفسانی طاقت فرسا اندک سبک است. در دهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سخت کشتزار میماند.
اخه زنو که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش نمیزول مردکاشون رسیه میروه میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همون کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلی یاد گرفتگیم. جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه یاد گرفتگیم کارم. می شوش کارم.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کار مردان است.
چون سالا قتیمه کار کسته، هم پلک میکنه، بعدی پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قتیز زنه کار. هم 15-16 نفر کار کسته، خوشون خوشوه، سری وقت میگه چوبخ میکنم، پلک میگه سری وقت میشنم،
خوشوه
ماوششنه سری وقت میکنم، زنه کار کشتی کار میکنم، چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تامین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنها رو استفاده بردن، حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضرروار و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشن. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منع کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتر ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستن استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را به راه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیا میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خرکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زن ها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه در برای منع اجرای بعضی از کارهای وزنی برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زن هایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن، یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخلدار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یکان میارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکسی مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیل، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گزارانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند. یعنی همان خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کند، زن نیز همین قدر کار میکند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایج کار اجرا شده است با زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتری حقوق ها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری، یا اینکه رویای نگردیدن یکان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتری میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خود کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکیل نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که درباره بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نو بهتر از هور، از بغشی ها با دل نوید.